بسم الله الرحمن الرحیم. کاتاچو، بازی کودکانه. پدیده شناسی بازی های روانی بشر.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 30. بازی و یگانگی. انسان بازیگر همواره می خواهد کسی را داشته باشد که هم مریدش باشد و هم مولایش، و چون این کسی که هم مرید و هم مولا باشد، فقط یک قدرت عاشقانه مطلقی همچون خدا می تواند باشد. اشکال کار فقط در این است که آدمی چون این کسی را در خارج از خودش جستجو می کند. چون این کسی جز خود او نیست و نمی تواند هم باشد. زیرا چون این موجودی نمی تواند دو تن باشد، بایستی یک تن باشد و یگانه. فقط در وجودی واقعا یگانه و یک تن است که این جمع و اتحاد ازداد ممکن است. ولی به هر حال تا آدمی این دو ضد را در دو تن امتحان و تجربه نکند، به این حقیقت نمی رسد. آدمی فقط با دیگران می تواند بازی کند. بازی های جدی و شوخی. بازی و هوش. آدمی فقط در دوران طفولیت و شیرخوارگی خیش است که اصلا بازی نمی کند. ما بقی عمرش کلن شامل سه نوع بازی است: نوجوانی و بلوغ، جوانی و کمال، پیری و سستی. نوجوانیش سراسر بازی شوخی است و جوانیش هم بازی جدی است. پیریش بازی جبری و زجرآور و از سر ناچاری است. البته انسان‌های اهل معرفت کلن از این قاعده مبرایند و یا لااقل شدت بازیشان بسیار کم است و به تدریج از بین می رود. از معلوم می شود که ادراک و هوش و ذهنیت و آرمان و نیازها و مسئولیت‌های جبری و اعمال ارادی است که عرصه بروز بازی می گردد. زیرا فهم آدمی موجب دوگانگی اوست و این دوگانگی بین آنچه که هست آنچه که باید باشد وی را به بازی می کشاند، به ریا. تن در دادن به رفتارهایی که هرگز نمی تواند در واقعیت ریشه‌ای بدواند و واقعیت را دیگرگون سازد و آنچه هست را به آنچه که باید باشد نزدیکتر نماید. زیرا هوش و ادراک آدمی موجب بیرون رانده شدن انسان از خیشتن می شود و همین دوگانگی است. زیرا فقط در بیرون رفتن از درون خیش است که اصلا ادراکی پدید می آید. این است که فهم آدمی ماهیتا دوگانه و به قول معروف دیالکتیکی است و همین بستر کلیه ی رنج های انسان می باشد. دوگانگی و تضاد بین تن به عنوان کانون امیال و غرایز و حیات حیوانی و کسی که از تن بیرون رفته و در دیگران مقیم است. در طبیعت و مردم، تضاد بین تن و من، زیرا من محصول خروج انسان از خیشتن است تا تو را دریابد. من حاصل کشف تو است، دیگری. پس من ذاتاً از جنس تو است و نیز مقیم در تو است و برای تو است و فرزند تو است. و تن نیز هم مال چنین منی است و من را خدمت می کند و این یک روی واقع است، و اما تا روی دیگر این واقع دیدار نشود این تضاد دیده نمی شود. و روی دیگر واقع آن است که تن به طور کامل و خالص در خدمت تو نیست، بلکه در آن واحد تلاش می کند که فقط در خدمت تن باشد. خدمتگزاری من در رابطه با تو خدمتی از سر اکراه و ناچاری است و همچون تلس می ماند. تلسمی که بدون لذت هم نیست و همه اش هم برخلاف اراده من نیست. البته میزان این میل یا بیمیلی بسته به معرفت و مقام انسانی انسان دارد. رابطه بین تن و من و تو، رابطه ای به غایت لطیف و پیچیده و افسانه‌ای و چند بعدی و متقابل که همه صفاتی چون عشق و بیزاری و لذت و زجر و میل و جبر و اکراه و عقل و جنون را در بر دارد و تولید می کند. در هر کرداری از انسان در آن واحد همه این صفات حضور دارند و فعالند. آدمی در دوران طفولیت خود موجودی مبهد است و من و توی او جملگی در تن او متحد و یگانه است. کاملترین صورت چنین وضعیتی همان دوران جنینی اوست و دوران طفولیت او آخرین مرحله و مهلت و تجربه عرصه توحید وجودی اوست و بیهوده هم نیست که عارفان جهان جملگی دوران کمال انسان را به دوران طفولیت او قیاس می کنند و انسان کامل را همچون کودک توصیف می کنند. انسانی که بالاخره به خانه وجود خود رجعت نموده است و از غربت و بیگانگی نجات یافته است و دست از بازی کشیده است و بلکه دیگر جدی هم نیست و بلکه اینک وجود یافته است و موجود گردیده است و هست و بودن را کافی یافته است و اینک بایستی یکی بودن را تجربه و درک نماید و جهانیتش را حس و کشف و باور کند. بازی و پول. در حقیقت به لحاظی میتوان گفت بازی، یعنی بازی با پول و پول بازی. هر که پولش بیش، بازیش بیشتر و متنوعتر و شوختر و لذیذتر و به هرچی برای ادامه بازیهای خسته کننده همیشگی میدهد. یعنی به بازیگری کلی انسان عمر بیشتری می دهد تا مبادا که از ادامه بازی زندگی در بماند و ساقط شود و مبادا که دست از بازی بکشد. بازی و تعلیم و تربیت. آنچه که در نزد عموم مردم تعلیم و تربیت نامیده می شود چیزی جز تعلیم بازیهای پیچیده نمودن نیست و وادار نمودن دیگران است به بازی‌هایی که خلاف میلشان می باشد. وادار کردن بچه ها به ادامه پیچیده تر بازی‌های رسوا شده بزرگ سالان. پیچیده و مخفی نمودن بازی‌هایی که به جنایت و خیانت و رسوایی رسیده است و دیگر مشتریانی ندارد. و کل آنچه که هنر و علوم انسانی و سیاست و مدیریت و جامعه شناسی و علوم تربیتی نامیده می شود چیزی جز همین فوت و فن نیست. تلاشی مستمر برای استمرار جاودانه بازی بر روی زمین. بازی با خاک. خاک بازی. خاک بازی دوران کودکی در وادی تعلیم و تربیت تبدیل به علم بازی و انقلاب بازی و پیشرفت بازی و سیاست بازی شده است. بازی با خاک خام تبدیل به بازی با خاک پخته شده است به واسطه اسباب بازی غول پیکری که تکنولوژی و صنعت نام دارد و غایتش کامپیوتر بازی است. و اینجا بازیچه شدن خود بازیگر یعنی انسان است در دست اسباب بازیش. بازی و اسباب بازی. هر بازیگری گام به گام در حال اسباب بازی شدن است، زیرا بازی کردن محصول به بیرون از خیش رفتن است و بیرون از خیش جهان اشیا است. جهان ابزارها و اسبابهایی که می توان با آنها هر کاری کرد. ولی این خیال باطلی است. آدمی در حال بازی کردن با چیزی به تدریج به بازی آن چیز تبدیل شده و اسباب بازی آن چیز می شود و آن چیز را می پرستد و آن چیز بر او غلبه نموده و روحش را قبض کرده و تبدیل به یک قطعه شیء می کند. به یک اسباب بازی. بازی کردن همان جریان بازی چه شدن است؟ آدمی با چیزی بازی نمی کند مگر اینکه در همه حال اسباب بازی آن چیز است. حقیقت این است که آدمی خیال می کند که دارد با چیزی بازی می کند بلکه خودش بازیچه آن چیز است. آدمی حتی با یک موش و یا یک قطعه چوب هم نمی تواند بازی کند تا چه رسد با سایر انسانها و یا کل زندگی و هستی جهان. بازیگر بازیچه است. در دو زجر و رسوایی پایان هر مرحله از بازی از همین بابت است که انسان علناً می‌بیند که بازیچه بوده است و نه بازیگر. بازی و عمر. آدمی تا زمانی که عمر خود در عالم هستی را موقتی می داند و جاودانگی را در دل و جان و تن خود احساس نکرده و باور ننموده است، بازی می کند و جز این کار دیگری نمی تواند کرد. بازیگری حاصل ترس از مرگ و نیستی است و ترس از مرگ و نیستی هم حاصل بی ایمانی و حیات جاودانه است. پس بازیگری انسان در حکم مخدری قدرتمند در جهت فراموشی مرگ و نیستی است و چون آدمی در تجربه زندگیش گام به گام به سوی مرگ می رود، لذا بازیگری به معنای فراموش کردن خود زندگی است. راه گریز از زندگی و گریز از خیشتن است. پس بازی ضد زندگی است، همانطور که ضد مرگ تلقی می شود، ولی ضد مرگ نیست، زیرا مرگ هنوز فرا نرسیده است و با مرگ بازی ختم می شود. پس بازی فقط ضد زندگی است، هرچند که امروز بسیاری نیز از فرط بازی به پوچی رسیده و بازی جدیدی نمی یابند، لذا به بازی با مرگ می روند و نامش را جانبازی و قهرمانی می نهند و شهادت طلبی و انقلابی گری. و برخی نیز از فرط عذاب و رسوایی حاصل از بازی خودکشی می کنند و بدین وسیله بازی را ختم می کنند. و برخی نیز هرگز اهل بازی نیستند و از بازی کردن خوششان نمی آید، ولی راه جدی زیستن را هم نیافتند و تنها عمل جدی که سراغ دارند مرگ است، ولذا دست به خودکشی می زنند. برخی هم به مواد مخدر رجوع می کنند تا بیشتر بازی کنند، ولی نتیجه معکوس از آب در می آید و از بسیاری بازی ها ساقط می شوند و فقط بازی مالی خولیایی نشئگی و خماری باقی می ماند که یک بازی جنون آسا می باشد. هر تمدنی یک بازی غول پیکر و طولانی است که به واسطه مرد حقی باطل می شود. بازی و جنون. بازی محصول دوگانگی انسان در درون و برون است و این دوگانگی خود به معنای جنون است. پس بازی محصول جنون است و آدمی در سیر فزاینده بازیهایش در زندگی روزمره در سمت جنونی فزاینده تا سرحد نسیان کامل خیشتن می رود. در مراحل اولیه تجربه این دوگانگی آدمی بر جنون خود کما بیش آگاه است، ولی به تدریج این آگاهی از دست می رود و جنون کامل حاصل می آید که در اعمال زشت و فاحشانه بروز می کند. دروغگویی مستمر که عادت شده است از نشانه های بارز این جنون است. و اما در پایان هر مرحله از یک بازی شدید عذاب و رسوایی به بار می آید که موجب به خود آمدن و به هوش آمدن می شود و در چنین وضعی است که گاه آدمی از فرط رسوایی و عذاب به عنوان یک بازی دیگری که بخواهد هم خود را بیهوش کند و هم دیگران را بازی دهد خود را به جنون می زند و تظاهر به دیوانگی می کند که گاه این بازی جنون‌آمیز جدید که در واقع به مثابه بازی اندر بازی دیگر و جنونی در جنون دیگر است به واقعیت می پیوندد و فرد واقعا دچار نسیان شده و به کلی هوش و حواس خود را از دست می دهد. بسیاری از دیوانگان این گونه دیوانه شدند و این غرق شدن در بازی است و تبدیل به اسباب بازی کامل و محض شدن است. بازی و دین. تا زمانی که انسان به لحاظ اراده و اندیشه و احساس و اعمال و گفتارش به طور کامل و آگاهانه خودش نیست و خودش را به طور کامل درک نمی کند، خواه ناخواه دچار بازی است. دین خدا همان راه و روشی است که انسان را به فهم خیشتن هدایت می کند. در اینجا دین امری جز معرفت نفس نیست و غیر از این دین نیست. و اگر هم دین است مشکلی از انسان را حل نمی کند و بلکه خودش یکی از ابزارهای مهلک و از خود بیگانگی بازیگری و عذاب و جنون انسان است. حالا بین اراده و اندیشه، اندیشه و احساس، احساس و اعمال و اعمال و گفتار همان عرصه‌ای است که انسان را به بازی می‌کشاند، به ریا، و جز به واسطه خودشناسی از وادی دین خدا، آن هم از سر درد و نیاز قلبی و نبازی، نمیتوان این خلأ را از میان برد. کل راه تکامل و توحید همانا راه ختم کردن بازی و به هم آوردن این دوگانگی است. و اگر با دین خدا نیز بازی شود، حاصلش نفاق است که عذاب آورترین نوع بازی می باشد که به خرافه دینی که رسواترین نوع جنون است می رسد. بازی با دین همانا بازی کردن با چیزی است که ضد بازی است. به همین دلیل خطرناکترین بازی ممکن است. مانند این است که کسی بخواهد با بنزین آتشی را خاموش کند و یا اینکه آدمی به واسطه دروغ بزرگتری بخواهد دروغ کوچکی را پنهان سازد. بازی و شانس. اگر برد و باخت نباشد، هیچ بازی آغاز نمی شود و به سامان خود نمی رسد. برای همین است که کامل ترین بازی همانا قمار است که برد و باختش پیشا پیش معلوم و مقبول بازی کند است. و هرچه که مبلغ از پیش معلوم شده ی جایزه بازی بیشتر باشد، آن بازی کاملتر و با جدیت شدیدتری برگزار می شود. گاهی مواقع این مبلغ به قیمت مرگ و نیستی است که البته گرانترین نوع بازی هاست و پرهیجانترین و پرتماشاچی ترین بازی هاست. گاهی هم موضوع مورد برد و باخت یک بازی حیثیت است. حیثیت فردی، خانوادگی، ملی، ایدئولوژیکی، مذهبی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و امثال هم. به هر حال کسی به نیت باختن بازی نمی کند و اساساً شانس برد را بیشتر می بیند تا باخت را که تن به بازی می دهد. ولی هیچ کس شانس طرف مقابل خود را به حساب نمی آورد و لحظه ای همین فکر را جدی نمی گیرد که طرف مقابل اونیز مثل خود او امکان پیروزی را برای خودش بیشتر از امکان شکست می‌بیند که بازی می‌کند. با اینکه هر یک از طرفین محاسبات دقیق خود را در این بازی نموده است، ولی نهایتاً برای تن در دادن در یک بازی روی شانس خود حساب کرده است و نه روی محاسبات گرایش عمومی بشر به مقولاتی مثل فال و استخاره و نجوم و دعا و نذر و توکل و امثال هم. دقیقاً به معنای حساب کردن روی شانس خیش است و نه روی محاسبات و امکانات و هنر و فنون خیش. وقتی از شانس سخن میگوییم، دقیقاً از مسئله عام سخن میگوییم که کمابیش مشمول حال و اندیشه و اعتقاد همه افراد بشر میباشد و آن مسئله است که سرنوشت نامیده میشود که در ادبیات مدرن به جبر و دترمینیزم هم تعبیر شده است که اقبال و شانس هم تعابیر دیگری از آن در سایر زبانها میباشد. در واقع بازی کردن به بیانی همان بازی کردن با سرنوشت خیش است. سرنوشت خیش را عمدن آزمودن و تجربه نمودن. سرنوشت به عنوان امری مطلقا نامعلوم که گویی فقط در پایان عمر آدم هستی معلوم می شود، به مانند شب ظلمانی است که آدمی می خواهد در بطن این سیاهی مطلق چیزهایی را رؤیت کند، حتی در حالت شبه و توهم و تخیل، و ذهن آدمی چشم این رؤیت است. چشمی که همواره خطا می کند ولی باز هم برای دیدن تلاش می کند و تا به آخر خطا می کند ولی باز هم ادامه می دهد، زیرا جز این کاری دیگر ندارد. و شانس بدین معناست که آیا می تواند در این ظلمت هستی یک چیز زیبا و روشن و رضایت بخش و ابدی از وجود خیش بیابد و آن را بپرستد. و دو دسته کلی آدم وجود دارد. گروهی که با جدال و تلاش مستمر در جستجوی سرنوشت خود هستند تا آن را بخوانند و گروهی هم تلاش چندانی نمی کنند و چه بسا ممکن است که بسیار هم منفعل باشند و اینها می نشینند تا سرنوشت به سراغ آنها آید. آدم فعال و آدم منفعل، آدم فاعل و آدم مفعول، بازیگر و بازیچه. در نظر اول عموم زنها در جرگه منفعلین و مفعولین و بازیچه ها می باشند و عموم مردان هم در نقطه مقابل قرار دارند. ولی با دیدی عمیق‌تر و زیر پوستی تر و نیز با توجه به این نکته که هر بازیگری در حال بازی کردن تبدیل به بازیچه می شود و به تدریج جای بازیگر و بازیچه عوض می شود، می بینیم که عکس این واقعیت هم مصداق دارد. در میان مردان نیز منفعلین هستند و فعالین و به ناگاه می‌بینیم که منفعلترین آدم‌ها بازی را می‌برند و فعالترین آدم‌ها در اوج تلاش خود بازی را می‌بازند. در صحنه حیات سیاسی فرق بین گاندی و یاسر عرفات مثال خوبی است. رویارویی و یا مبارزه منفی با سرنوشت، بازی منفی. مولای رومی در آخرین درسی که در آخرین حکمتش در کتاب مثنوی ارائه می دهد همین است که بی حال ترین و بی هنر ترین و منفعل ترین و حالو ترین آدم ها هستند که به سرمنزل مقصود می رسند و ما بقی بین راه تلف می شوند. یعنی آنهایی که می نشینند تا سرنوشت با پای خودش به نزدشان بیاید، زیرا گویی به گونه‌ای یقین دارند که خواهد آمد و به دنبال سرنوشت دویدن و یا با آن جدال کردن احمقانه است. از چنین راه و روشی از زندگی مستلزم ایمان و یقینی قلبی و قدرتمند است. به لحاظی می توانی این انتخاب را شانسی ترین نوع انتخاب دانست. شانس پرستی مطلق. به بیان دینی می توان آن را توکل کامل هم نامید که محصول ایمان کامل است به کسی که سرنوشت را می نویسد. به خدا. اعتماد کامل به رحمت و لطف خداوند. و این گونه است که کسی که دست از بازی می کشد و البته هیچ کس یک شبه دست از بازی نکشیده است و بلکه در جریان بازیهایش به تدریج قدرت کامل و مطلقی را درک و احساس نموده است که همواره بازیها را باطل می کند و لذا به تدریج از بازیها کاسته و آن را به صفر رسانیده و تسلیم گردیده است. هر کار و اندیشه و احساسی که در آن زور زدنی باشد بازی است، یعنی ریاست و محکوم به ابطال است. حالان که تصور عمومی عکس این امر است و جدیترین اعمال و افکار را پرزورترین و تشنجاورترین آنها میپندارند، ولی تجربه نشان میدهد که چنین نیست. ابطال اعمال زورکی دال بر بازی بودن آن است. ماهیت بازی در بطالت آن است و رسوایی و جنگ پایانی آن. و باید بدانیم که بطالت غیر شکست است. شکست باطل داریم و شکست پیروز و برحق. همانطور که پیروزی باطل داریم و پیروزی سرفرازانه. پس بازی مطلق همان بازی نکردن است. طلاق دادن بازی و شانس مطلق را آزمودن. راحت ترین و در این حال گویی که محال ترین بازی را بازی کردن. زندگی حق پرستان. بازی و شناخت. آنچه که بازی را پیچیده تر و به اصطلاح جدی تر و تراژیک در می کند شناخت است. شناختی که در جریان بازی به دست می آید. چگونه می توان بازی کرد که کسی متوجه نشود، مخصوصا با آدم ها؟ فقط با توسل به نمایشات عشقی و اعتقادی است که می توان دیگران را فریفت تا متوجه نشوند که داریم بازی می کنیم، مخصوصا با خود آنها. و این شناختی درباره اسباب بازی است. آدم ها به عنوان اسباب بازی. بازی چه؟ و طبق قاعده‌ای که قبلا گفتیم، خود آدم‌هایی که به عنوان بازیچه گرفته این نیز ما را به عنوان بازیچه امتحان می‌کنند و با ما بازی می‌کنند و فوت و فن بازیگری خود ما را درباره ما به کار می‌گیرند. همواره شناخت ما بر علیه خود ما به کار می‌رود. شناخت بازیگری و بازیگری روشنفکرانه و حتی عارفانه و عالمانه کاربردی جز این ندارد. و این است که در این وادی نهایتاً به حماقت جنون‌آسای خود پی می‌بریم و پوچ می‌شویم، یعنی نیهیلیست. و اگر به بازی‌های مذهبی علاقه بیشتری داشته باشیم، درویش می‌شویم و یا نئوبوداییست و یا پیرو مکتب دونخوان می‌شویم و یا فالگیر از آب در می‌آییم و شاید هم دیوانه شویم و یا خودکشی کنیم و یا حتی فمینیست و یا شاید هم به ناگاه یک نمازخوان خرافی و وسواسی شویم و شاید هم یک همجنس باز. و اینها از عواقب بازی روشنفکرانه است. بازی با فکر و شناخت خیش. آنچه که تجدد و انقلاب نامیده می شود، تجدید بازی است که بیش از این که مربوط به علوم و تکنولوژی باشد، مربوط به آداب نوین بازی است. ولذا شرط اولش آزادی است. آزادی در از میان برداشتن آداب کهن و رسوا شده بازی و برپا نمودن آداب جدید برای بازی‌های جدید. و از پس این آزادی است که تکنولوژی و دموکراسی می آید تا ساختمان نوینی برای یک بازی پایدار بنا شود. و به همین دلیل است که شرط مقدمتر از آزادی همانا روشنفکری است. یعنی تدوین و تبیین پروژه های عظیم برای بازی های عظیم. ایدئولوژی ها. ولذا اولین موضوع در آزادی همانا آزادی بیان تلقی شده است. به هر حال اگر بازی امری حق باشد، کل این ماجراها هم برحق است. و اما از آنجا که بازی ذاتاً امری بر شک و شانس است، شناخت حاصل از آن هم هرگز نمیتواند یقین بار و مطلق باشد و اصولاً شناخت بر بنیاد دیالکتیک استوار است و دیالکتیک چیزی جز منطق بازی و بازیچگی و بازیگری نیست که مستمراً آدمی را بین دو تا قطب متضاد پاسکاری و شوت می کند و هرگز معلوم نیست که حق نهایی با کدام قطب است. و همواره در پایان هر مرحله از بازی این تمامیت شناخت انسان است که نفی و پوچ می گردد. و آدمی همواره از پس این نفی و پوچ شدگی به بازی جدیدتر و جدیتری ارتقا می یابد و تا به آخرین وضع ادامه دارد و به لحاظ معرفتی این فقط پوچی نابتر و کاملتر و وسیعتر و جهان شمولتر و عمیقتر است که رخ می نماید تا سرحد نیستی. یعنی آدمی در چنین مرحله جز نیستی و نبودن خیش هیچ آرزوی دیگری ندارد. و این پایان بازی است. پایان شناخت، بازی و هستی. گویی که آدمی مجبور است تا باور کند که وجود ندارد. و تمام این بازی‌های عذاب‌آور حاصل هستی پنداری خیش است. حاصل این گمان است که آدمی خود را صاحب هستی خود فرض نموده است. ولذا با هستی خود هرچه دلش می‌خواهد می‌کند. و می‌بیند که این فرض منشأ همه بازی‌ها و عذاب‌ها و پوچی‌هاست. فقط چیزی که وجود ندارد قابل بازی است. انسان. بازی و خدا. فقط خداست که هست و انسان خدایی است که نیست. و تا این واقعیت باور و تصدیق و تسلیم نشود، بازی ادامه دارد. عذاب، اضطراب، اندوه، رسوایی، خیانت، تبهکاری، جنون، پوچی و تجربه نیستی تا سرحد نیست شدن و روی در روی خدا قرار گرفتن، بازی تمام است.